آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من جاءتهم البينات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن كفر صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. اینها آیات خداست که به حق بر تو می‌خوانیم و تو از رسولان ما هستی. بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. برخی از آنها خدا با او سخن می گفت و بعضی را درجاتی برتر داد و به عیسی ابن مریم نشانه های روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم و اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه های روشن که برای آنها آمد جنگ و ستیز نمی کردند ولی این امتها بودند که با هم اختلاف کردند، بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند. اگر خدا می خواست با هم پیکار نمی کردند، ولی خداوند آنچه را می خواهد از روی حکمت انجام می دهد.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه شنبه 23 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 15 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 13 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جرایان شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما با استاد از این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
فیصل رو بگیم. من پدر، این برشید فیصل رو بگیم.
حضور نمایندگان تاجیکستان در همایش بین المللی مواد معدنی حیاتی. دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان با مدیر کل صندوق کووید برای تأسیس اقتصاد عرب. و بی‌اعتمادی در آمریکا به اهداف سفر منطقه ترامپ. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید با سردبیری آقای رشکیانی. نمایندگان تاجیکستان در همایش بین‌المللی مواد معدنی حیاتی شرکت دارند. همایش بین المللی مواد معدنی مهم انفاکم 2025 در سیول پایتخت کره جنوبی افتتاح شد که در آن نمایندگان تاجیکستان به ریاست الهام جان آی محمدزاده رئیس اداره کل زمین شناسی وابسته به حکومت تاجیکستان حضور دارند. با گزارش خبرگزاری اداره کل زمین شناسی، گزارش دفتر مطبوعاتی اداره کل زمین شناسی دولت تاجیکستان، در این همایش نمایندگان 13 کشور جهان مسائل مربوط به توسعه پایدار، استفاده تاثیرگذار و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مواد معدنی مهم را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. این فاکم 2025 زمینه مهم برای تبادل تجربه ها، گفتگوهای پربار و تقویت همکاری های بین المللی در مدیریت منابع طبیعی به حساب می آید. لازم به یادآوری است که این همایش دروزه در آن دروزه است و در طول آن انتظار می رود که نمایندگان تاجیکستان با همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار و گفتگو و سندهای همکاری امضا کنند. بی‌اعتمادی در امریکا به اهداف سفر منطقه ترامپ رو به افزایش است. با توجه به منافع اقتصادی و سرمایه های سازمان ترامپ و پسران او در کشورهای مقصد سفر منطقه ترامپ در غرب آسیا، این سفر در امریکا با انتقادهای روبرو شده است. گفته می شود عربستان یکی از اهداف اصلی سفر ترامپ است. ترامپ هم اعلان کرده است که طرح‌های ویژه‌ای را در این سفر اعلام می‌کنند، اما بسیار معتقدند این طرح‌ها مثل بسیار از ایده‌های گذشته ترامپ با نتیجه همراه نخواهد بود. سفیر تاجیکستان با مدیر کل صندوق کووید برای توسعه اقتصادی عرب دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 8 می زبیدالله زبیدزاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در کووید با ولید شملان البهار مدیر کل صندوق کووید برای توسعه اقتصاد عرب دیدار و گفتگو نمود. با گزارش خبرگزاری خاور و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در کووید، در این دیدار طرف ها مسائل مربوط به وضعیت فعلی و چشمانداز همکاری مشترک صندوق کووید برای توسعه اقتصاد عرب در تامین مالی پروژه های مهم تاجیکستان و دیگر موضوعات مورد علاقه متقابل را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بازدید رئیس استاد کل نیروهای مسلح ایران از نیروهای سپاه و ارتش در جنوب این کشور. سرلشکر باقری از یگانهای هجومی سپاه و ارتش در جنوب ایران بازدید کرد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
با دستور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی درگاهی سپاه گرداگرد جزایر نازعات در خلیج فارس را با راهبردی جدید چینش عملیاتی کرد. به گفته که فرماندهان طراح این راهبرد، افزایش دریامانی و پیمایش بیشتر و سریع‌تر از مأموریت‌های جدید نافتی پای نیروی دریایی سپاه است که می‌توان آن را در رسانه بازتاب داد.
این طرح‌ها رو مورد بازرسی و کنترل قرار دادیم و به اطمینان رسیدیم که از جهت انجام تمرین‌ها و رزمایش‌ها و پایکار بودن نیروها در بهترین وضعیت هستند.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از نیروهای مسلح مستقر در آب‌های محدودی استان هرمزگان و به ویژه نیروی دریایی سپاه و ارتش بازدید کرد و در کارخانجات نیروی دریایی ارتش در بندرعباس گفت همه امکانات برای توسعه طراحی و ساخت تسلیحات و تجهیزات دفاع دریایی مهیاست.
ساخته شد تمام قربای فشارگری همه در داخل خود کشور به تعداد زیاد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان پس از بررسی آمادگی رسمی در نیروی دریایی سپاه به دشمنان کشورمان یک توصیه کرد.
بدانند آغاز یک درگیری با جمهوری اسلامی رو ممکنه که بر اساس خطای محاسباتی انجام بدن، اما بدانند که خاتمه درگیری، نحوه خاتمه درگیری، زمان و مکان درگیری و توسعه صحنه عملیات در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست و مهاجمین احتمالی به کشور تلفات و خسارات هنگفتی رو متحمل خواهند شد.
ارائه و ابلاغ راهبردهای جدید به فرماندهان و نیروهای عمل کننده البته مبتنی بر دو واقعیت رزم در دریا و طرح‌های جدید عملیاتی از دیگر اهداف این سفر و این بازدید بود. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
ادامه نشر خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به پاپ یا پاپا رابرت فرانسیس ملقب به لیون 14 هم پیام تبریک ارسال کرد. در پیام تاریخ 10 می امام علی رحمان آمده است که با کمال میل صمیمانه ترین تبریکات و بهترین آرزوهای خود را به مناسبت انتخاب شما به عنوان پاپ رهبر کل کلیسای کاتولیک ابراز می دارم. اطمینان دارم که واتیکان تحت هدایت سازنده شما همچنان سهمی قابل توجهی در اجرای جامعه روش های صلح و ثبات، مدارا، همفکری عمومی، افزایش سطح ارزش های جهانی و گفتگوی تمدن ها خواهد داشت و جایگاه و موقعیت ویژه خود را در عرصه بین المللی بیش از پیش تقویت خواهد کرد. خبرنگار و فعال فضای مجازی در فرانسه فعالیت رسانه خود را برای پوشش جنایت در غزه از سر گرفت. در این باره با گزارش همکار ما از پاریس توجه فرمایید.
کارش را در همان نخستین راهپیمایی حمایت از فلسطین پس از آزادی در پاریس از سر گرفت.
ما الان هزاران بیننده داریم. پخش زنده راهپیمایی مبارزه برای آزادی فلسطین ادامه داره.
قاضی پس از 3 روز بازداشت او زمان محاکمه را 2.5 ماه دیگر اعلام کرد. از بازداشتگاه که بیرون آمد کارش را با یک موبایل قسطی شروع کرد.
وسایلمو مصادره کردند، موبایل و لپتاپ.
حدود 30 مأمور خانه را محاصره کردند و پس از بازرسی او را با دستبند بردند.
اونا در رو شکستند. این در هم شکستند. در اتاق بچه رو. 10 تا از مأمورا بالا بودند با اسلحه و تجهیزات کامل، نقاب و دستکش. دست همسرمو از پشت بستند. یه مأمور زانوش روی کمر شاهین گذاشت.
پسر کوچکتر جلوی بازداشتگاه می‌دوید. بزرگتر که شد شاید جریان را از فیلم دوربین مداربسته بفهمد. تنها فیلمی که مأموران متوجه ضبط آن نشده بودند.
ببینید چطور بچه‌م وحشت زده بیدار شد. همش یه سالشه. میگفتن تکون نخور، تکون نخور. میشه تمومش کنید؟
به عنوان یه خبرنگار فکر نمی کردم تو کشوری که شعار دموکراسی و آزادی میده نشه خبرنگاری کرد. تو خواب بیان سراغت، در خونت رو بشکنن و ببرنت بازجویی و زندان و بعدش هم دادگاه.
نام شاهین هزامی پیشتر با گروه خیریش بر سر زبانها افتاده بود.
کسایی هستن که اینطور تو خیابون میخوابن. ما تو فرانسه ایم. میتونید فیلم بگیرید. ساعت 19 شروع کردیم. یکی بعد از نیمه شب تموم شد.
شاهین بعدها وقتی درباره حاشیه نشینهای پاریس گزارش تهیه میکرد دستگیر و زندانی شد. بار آخر که دستگیر شده بود دنبال کنندگان صفحه 120,000 نفر بودند. حالا تعدادشان بیش از 400,000 نفر شده، 5,700,000 نفر هم او را لایک کردند، کارهایش را پسندیدند.
این خبرنگار و فعال فضای مجازی گفته به زندان رفتنش در برابر آنچه که مردم فلسطین متحمل شدن اهمیتی ندارد. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
فیضعلی عیدی‌زاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان روز 8 می با کاترین ستیموت سفیر بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف ها در مورد تفصیل رابطه های بین پارلمانی بین دو کشور و فعالیت گروه های دوستی گفتگو کردند. تاکید شد که مجلس نمایندگان به گسترش پایدار همکاری با پارلمان بریتانیا عهده‌دار است و گفتگو و تبادل دیدار هیئت های گروه های دوستی و همکاری های بین پارلمانی را ترویج و برای دستیابی به پیشرفت در همه زمینه ها تلاش خواهند کرد. با تلاش محققان صنعت هسته‌ای در پژوهشکده کشاورزی کرج، ایران بعد از ارجنتینا دومین کشوری است که با فناوری تولید واکسن طبی برفکی با استفاده از پرتابدهی گاما دست یافت. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مرکز البرز.
تب برفکی، بیماری که سالانه خسارت مالی زیادی را به صنعت دامپروری کشور وارد می‌کند.
میتونه 30-40% باعث تلفات دام‌های جوان بشه و در دام‌های مسن باعث کاهش گوشت و شیر و پشم میشه.
تزریق واکسن به دام تنها راه پیشگیری از این بیماری است که نیاز واکسنی با ایمنی و تاثیرگذاری بالا دانشمندان صنعت هسته‌ای کشور را به سمت دستیابی به دانش تولید واکسن تب برفکی با روش پرتودهی گاما برد.
واکسن چند ظرفیتی پرتوتابی شده تب برفکی که در پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای با همکاری مؤسسه متولی واکسن سازی تولید شده میتونه در دام باعث ایجاد پاسخهای ایمنی همورال و سلولار بشه و همچنین میتونه تیتر آنتیبادی حفاظتی بالایی در مواجهه با ویروس زنده ایجاد کنه.
پروژه‌ای که ما انجام دادیم استفاده از روش پرتوتابی برای غیر فعال سازی این ویروس به منظور تهیه واکسن چند ظرفیتی علیه بیماری تب برفکی بود، جزء واکسن‌های این اکتیویتد و کشته شده است.
با بهره‌گیری از این فناوری ویروس‌های عامل بیماریزا تحت تابش پرتوهای گاما قرار می‌گیرند تا غیر فعال شوند و دیگر قابلیت تکثیر نداشته باشند.
بعد از اینکه پرتوتابی شد، دوز فایندینگ میشه که ببینیم کدوم دوز بهترین عملکرد برای غیر فعال سازی کردن داره.
بر روی حیوانات آزمایشگاهی از جمله خوکچه هندی تمام پاسخهای ایمنی بررسی شد. همچنین بر روی میزبان اصلی این ویروس که گوساله است در یک دامداری در استان مرکزی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج رضایت بخشی را کنار واکسن‌های غیر فعال شده به روش شیمیایی نشون داد. هم تیتر آنتی‌بادی بالای دو لوگو نشون داد و هم در آزمون مواجهه با ویروس زنده بر روی خوکچه هندی دوز حفاظتی 50% بالای 6 در واکسن پرتوتابی شده ما تونست به دست بیاریم.
واکسن هایی که تاکنون با روش شیمیایی تولید می شدند غیر فعال سازی ویروس 48 تا 72 ساعت زمان می برد، اما در این روش کمتر از یک ساعت.
همچنین در روش پرتوتابی گاما هیچ باقی مانده در محصول باقی نمی مونه، ولی در روش شیمیایی بعضا باقی مانده هایی از مواد شیمیایی در محصول نهایی که همون واکسن باشه به جای می مونه.
در این روش خاصیت تحریک سیستم ایمنی دام از بین نمی رود.
پاسخ ایمنی مناسبی داره به دلیلی که آنتیجنی که در سطح سلول وجود داره با روش شیمیایی از بین میره، ولی با روش پرتوتابی غیر فعال سازی کردنش بر اساس تخریب ژنوم هست، این پاسخ ایمنی بهتری میده.
این واکسن با تلاش 5 ساله محققان هسته‌ای کشور به ثمر نشسته است.
حالا با تولید واکسن تب برفکی با روش پرتوتابی گاما، ایران دومین کشور بعد از آرژانتین است که به این فناوری دست یافته. از هم خبرگزاری صدا و سیما، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، کرج.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در روزهای 9 و 10 می در شهر قزوین ایران، نظام الدین زاهدی سفیر فوق‌العاده و تام اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با مقامات استان و شهر قزوین و همچنین فعالان اقتصادی استان ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری خاور و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با محمود زونوزی استاندار ببخشید محمود نوزری استاندار قزوین مسائل مربوط به گسترش همکاری ها در حوزه اقتصادی و تجاری، سرمایه گذاری، گردشگری و فرهنگی دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در دیدار با مهدی سباقی شهردار قزوین موضوع برادرخواندگی قزوین با یکی از شهرهای تاجیکستان مطرح شد. در ملاقات با مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی منطقه قزوین و فعالان اقتصادی این منطقه، امکانات و توانمندی های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری تاجیکستان ارائه شد و طرف ها علاقمندی خود را برای تقویت همکاری ها در این زمینه ها ابراز کردند. طرف ایرانی ابراز علاقه کرد که در آینده نزدیک نمایشگاه کالاهای قزوین در تاجیکستان برگزار شود. هیئت سفارت تاجیکستان در قزوین در برنامه 50 بدر در این شهر شرکت و فرهنگ تاجیکستان را معرفی کرد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در حال از فراغت 110 دکتر یا از دانشکده طب دانشگاه علوم طبی کابل خبر داد که هیچ یک از این فارغ التحصیلان زنان نیستند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از فراغت 110 دکتر از دانشکده طب دانشگاه علوم طبی کابل خبر می‌دهد. این دکتران در حالی از دانشکده طب فارغ شدند که دروازه دانشگاه‌ها به شمول دانشکده‌های طب هنوز بر روی دختران باز نشده است. در مراسم فراغت این دکتران ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی گفت: وزارت مکلف است که کادرهای متخصص را تربیت کرده و برای خدمت به جامعه تقدیم کند. رسالت، وظیفه و مسئولیت وزارت تحصیلات عالی تربیت کادر متخصص و متعهد است. اکنون که دکتران فراغت حاصل نمودن نتیجه تلاش استادان و کارمندان می باشد که به ملت بگویند دکتران فارغ گردیده و در خدمت شما قرار دارند. وزیر تحصیلات عالی همچنان به دکتران فارغ شده اطمینان داد که جامعه نیاز جدی به دکتران متخصص دارد و با هماهنگی نهادهای مربوطه زمینه کار را برای آنان فراهم میکند. افغانستان با کمبود شدید کادر متخصص در رشته های مختلف طب از جمله دکتران زن مواجه می باشد. اکنون نیز بسیاری از بیماران غرض درمان راهسپار بیرون از کشور گردیده هزینه سنگین را متقبل می شوند. مردم ضمن قدردانی از تربیت کادر متخصص خواهان باز شدن دانشگاه ها به ویژه دانشکده های طب بر روی دخترانشان هستند.
در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتون می کنیم. کارلو آنجلوتی سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل شد. فدراسیون فوتبال برزیل از انتخاب کارلو آنجلوتی سرمربی ایتالیایی باشگاه رئال مادرید به عنوان سرمربی نو این تیم ملی خبر داد. فدراسیون فوتبال برزیل با انتشار بیانیه رسمی حضور کارلو آنجلوتی سرمربی ایتالیایی را در برزیل تایید کرد. در بیانیه فدراسیون فوتبال برزیل در این باره آمده است: تیم ملی فوتبال برزیل پر افتخارترین تیم تاریخ فوتبال جهان از این پس تحت هدایت موفق‌ترین سرمربی جهان قرار خواهد گرفت. کارلو آنجلوتی که نامش با دستاوردهای تاریخی گره خورده است، روز دوشنبه 12 می توسط ادنالدو رودریگز رئیس کنفدراسیون فوتبال برزیل به عنوان سرمربی نو تیم ملی این کشور معرفی شد. آنجلوتی هدایت تیم برزیل را تا جام جهانی 2026 بر عهده خواهد داشت و از ماه آینده در دو دیدار مقدماتی مقابل اکوادور و پاراگوئه روی نیمکت این تیم خواهد نشست. سیدروف مشاور مدیر عامل تیم استقلال تهران شد. ساره پیشین تیم ملی فوتبال هلند و باشگاه های میلان، آژاکس و ریال مادرید به عنوان مشاور ورزشی در باشگاه استقلال حضور خواهد داشت. کلارنس سیدروف، چهره مشهور فوتبال هلند و مفسر برنامه های تحلیلی لیگ قهرمانان اروپا، با حکم علی نظری جویباری به عنوان مشاور مدیر عامل باشگاه استقلال منصوب شد. با پایان رفتن بخش خبرها به سراغ گزارش ویژه میریم که اینک میشنوید.
رئیس نمایندگی ایران در اتحاد اروپا با اشاره به نسل‌کشی اسرائیل در غزه نوشت: کشورهای عضو اتحاد اروپا همگی می‌دانند که در غزه چی می‌گذرد. سید محمد علی رباط‌جزی، رئیس نمایندگی ایران در اتحاد اروپا، با اشاره به گزارش روزنامه گاردین در مورد ارتکاب نسل‌کشی در غزه توسط رژیم صهیونیستی و انجام بزرگترین عملیات پاکسازی قومی از زمان پایان جنگ جهانی دوم نوشت: کشورهای عضو اتحاد اروپا همگی می‌دانند که در غزه چی می‌گذرد. آنها شاهدند که اسرائیل در آنجا مرتکب نسل کشی می شود. رئیس نمایندگی ایران در اتحاد اروپا ادامه داد آنها ظرفیت و ابزار لازم برای انجام اقدامات مؤثر علیه اسرائیل را دارند. اما همچنان نیمی از بمب‌هایی را که بر سر غزه فرود می آید تأمین می کنند. در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به بارکه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون حدود 53 هزار نفر به شهادت رسیده اند. شمار کلی زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این بارکه به حدود 120 هزار نفر رسیده است. همچنین از 18 مرد 2025 و در موج جدید حملات به غزه نیز 2720 شهید و 7513 نفر زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند. اشاره این مقام دیپلمات ایرانی با اعتراف اخیر جوزف باریل مسئول سابق سیاست خارجی اتحاد اروپا است. مسئول سابق سیاست خارجی اتحاد اروپا طی سخنانه در یک نشست با انتقاد شدید از اتحاد اروپا با دلیل عدم اقدام در مورد جنگ رژیم صهیونیستی در غزه اذعان کرده است که ما یعنی اروپایی ها نیمی از بمب‌های را که بر غزه فرود می آیند تأمین میکنیم. با گفته او اروپا شاهد بزرگترین عملیات پاکسازی قومی از زمان جنگ جهانی دوم است که با هدف ایجاد استراحتگاه برای آخر هفته ها پس از حذف فلسطینی ها انجام شود. جوزف باریل وضعیت غزه را نسل کشی توصیف کرد و گفت که اتحاد اروپا با وجود داشتن ابزار اعتراض و تأثیرگذاری بر اقدامات رژیم صهیونیستی در انجام این کار کوتاهی میکند. او گفت اتحاد اروپا هر کار از دستش برمی آید را انجام نمیدهد. نگاه به مواضع کشورهای اروپایی در قبال جنگ غزه و ادامه حملات وحشیانه اسرائیل به مردم غزه نشان دهنده دو دستگی آشکار این کشورها در این زمینه است که البته این امر ریشه در نگریش و رویکرد متفاوت کشورهای عضو اتحاد اروپا در قبال مسئله فلسطین دارد. برخی کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، ایرلندیا و بلژیک صراحتاً خواهان به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطینی شده و موضع مبتنی بر محکومیت اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در جنگ غزه اتخاذ کرده اند. در حالی که متحدان نزدیک آمریکا در اروپا مانند آلمان و اتریش و کشورهای شرق اروپا مانند جمهوری چکیه و مجارستان موضع حمایت از اسرائیل را در پیش گرفته و از ادامه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در بارکه غزه و نسل کشی فلسطینی ها و بهانه دفاع از خود حمایت کرده و حتی آلمان همچنان با ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی ادامه می دهد. آلمان پس از آمریکا دومین صادرکننده تسلیحات به رژیم صهیونیستی بوده است. این کشور تنها در سال 2023 مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش 326.5 میلیون یورو را به اسرائیل صادر کرد که شامل زیردریایی های پیشرفته، تانک ها و تجهیزات الکترونی نظامی بود. آلمان همچنین از محکوم ساختن جنایات رژیم اسرائیل خودداری ورزیده و حتی در مقام مدافع رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری در جریان شکایت افریقای جنوبی از این رژیم به دلیل نقض کنوانسیون منع نسل کشی 1948 ظاهر شده است. یکی از دلایل اصلی این موضع گیری تعهد تاریخی آلمان نسبت به حمایت از اسرائیل است. پس از جنگ جهانی دوم غربی ها با تشکیل رژیم جعلی اسرائیل تلاش کردند دین خود را به صهیونیست ها ادا کنند و اینک با تمام جنایات بزرگ و بی‌سابقه رژیم صهیونیستی با تمام توان خود برای حفظ موجودیت این رژیم می کشند. تعهدی که در نظام سیاسی آلمان نهادی نشده و به مبنای برای روابط نزدیک نظامی امنیتی میان دو جانبه تبدیل شده است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت:
اخیراً نماینده ایران در اتحادیه اروپا با اشاره به گزارشی که روزنامه گاردین در مورد نسل‌کشی در غزه منتشر کرده، صراحتاً مواضع انفعالی اروپایی ها رو در قبال جنایات اسرائیل در نوار غزه در واقع زیر سوال برده و این سوال رو مطرح کرده که چرا اروپایی ها هیچ واکنش جدی به نسل‌کشی اسرائیل در غزه نشان نمیدن. البته قبل از این هم آقای جوزف بورل مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک سخنرانی و از همین وضعیت و موضع‌گیری انفعالی اروپایی ها انتقاد کرده بود و خواهان اتخاذ مواضعی شفافتر و سریعتر و همچنین اقدامات عملی علیه اسرائیل شده بود. خب اسرائیل و اتحادیه اروپا یک قرارداد جامع تجاری دارند که بر اساس اون اتحادیه اروپا امتیازات اقتصادی و تجاری زیادی رو به اسرائیل داده و طبیعتاً یکی از اهرم‌هایی که این اتحادیه میتونه علیه اسرائیل ازش استفاده کنه همین در واقع تعلیق مفاد این توافقنامه جامع تجاری اقتصادی هست که با اسرائیل منعقد کرده. ولی خب در خود اتحادیه اروپا و بین کشورهای اروپایی ما شاهد دوگانگی کاملی در مواضع در قبال اسرائیل هستیم، در حالی که خب برخی از کشورهای اروپایی مثل اسپانیا، ایرلند، نروژ، بلژیک و امثال اینها مواضع انتقادی در قبال اسرائیل دارند، اما متاسفانه برخی کشورهای اروپایی به ویژه آلمان، اتریش، مجارستان و برخی از کشورهای دیگر شرق اروپا همراهی کامل با رژیم صهیونیستی دارند. آلمان در این وسط نقش مهمی ایفا میکنه، دومین صادرکننده سلاح به اسرائیل محسوب میشه و از اون بدتر در جریان شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی 1948 ژنو در مقام مدافع اسرائیل ظاهر شده و این به رغم شواهد انکارناپذیری است که اسرائیل عمدن دست به نسل‌کشی در غزه زده و همچنین از سلاح گرسنگی علیه مردم مظلوم غزه استفاده میکنه. شمار شهدای فلسطینی که حدود 53,000 نفر هست نشون میده که میزان جنایات اسرائیل در این منطقه بسیار کوچک تا چه حد گسترده است و مسلماً تداوم موضع‌گیری های انفعالی اروپا و عدم اقدام عملی برای جلوگیری از جنایات اسرائیل رکننگ دیگری در پرونده اروپایی ها مخصوصا پرونده حقوق بشری اونها رو ثبت خواهد کرد.
با دلیل مواضع نزدیک و همپیمانی برخی کشورهای اروپایی با آمریکا از یک سو و وجود لابی های صهیونیستی در این کشورها، اساساً تغییر موضع آنها و اتخاذ موضع منصفانه و دور از استانداردهای دوگانه در قبال اسرائیل و فلسطینی ها بسیار دور از دسترس است. با این حال موضع گیری برخی کشورهای اروپایی علیه اسرائیل با محکوم کردن نسل‌کشی و استفاده از سلاح گرسنگی و ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی که با هدف نابودی مردم غزه و وادار ساختن آنها به خروج اجباری از غزه صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد که دیگر دوره حمایت همه‌جانبه از اسرائیل حتی در بین کشورهای اروپایی به پایان رسیده است و تل اویو به نحوی روزافزون در حال از دست دادن قدرت نرم خود و توان متقاعدسازی افکار عمومی در کشورهای غربی به خصوص در اروپا و آمریکا در توجه اقدامات جنایتکارانه اش علیه مردم مظلوم غزه است. صدای وجدان حقوق بشریت امروز در محکمه تاریخ میپرسد: اروپای مدعی حقوق بشر تا کی میخواهد شریک این جنایات باشد؟
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم.
We'll be right back.
حضور نمایندگان تاجیکستان در همایش بین المللی مواد معدنی حیاتی. دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان با مدیر کل صندوق کویت برای توسعه اقتصاد عرب. و بی‌اعتمادی در آمریکا به اهداف سفر منطقه‌ای ترامپ. تقدیر و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی فرمودید. تا برنامه دیگر در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون جریان شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. یکی از راهکارها برای مقابله با چالش‌های جریان‌های تکفیری، تبیین درست و ترویج گفتمان عقلانی اسلامی است. در واقع این روش در تلاش است تا شناخت واقعی مبتنی بر بحث و بررسی‌های عقلانی و ادله علمی و فرهنگی به دست دهد تا مسلمانان در سایه آن سوی زن‌ها را از بین ببرند و تابع تفکر و برهان منطقی گردند، به هم نزدیک شوند و از تفرقه بپرهیزند و قطعاً بنایی که بر پایه استوار تفکر برپا شود، بنایی نیست که کسی را یاری صدمه زدن به آن باشد و در آن بحران ایجاد شود. از این رو مردمان کشورهای مختلف دنیا باید با این گفتمان آشنا شوند. علمای اسلام نیز همواره علاوه بر تبیین درست این گفتمان، در عمل نیز بر آن تأکید داشته باشند و از طریق ابزارهای گوناگون سخت افزاری، نرم افزاری و نیز دیپلماسی فرهنگی به دنبال ترویج گفتمان عقلانی اسلامی باشند. اقداماتی که گروه های تکفیری انجام می دهند ریشه های فکری و فرهنگی هم دارد. لذا یک راه حل برای پایان دادن به این فعالیت های گروه های تکفیری اقدامات علمی و فرهنگی است که علمای اسلام باید این اقدامات را نیز انجام دهند. یکی از نقاط ضعف در مقابل جریان های تکفیری خفتگی و غافل شدن مراکز پژوهشی و علمی است که همین مسئله سبب دوری از فضا و میدان اصلی مبارزه با این جریانات شده است. اتفاقات امروز حاصل برنامه‌ریزی های دیروز بازینگران آن است و شناخت به موقع خطر و کنش مناسب به موقع را ممکن می سازد. این کار نیازمند تأسیس مرکزی است که جهان اسلام را به طور دائم رصد کند. هرچه شناخت ما از دوستان و دشمنان وحدت اسلامی بیشتر شود، قدرت ما در خلق ابتکارات تخریبی بیشتر خواهد شد. دشمنان اسلام تمام اختلافات درونی میان مسلمانان از مذاهب مختلف را رصد می کنند و سپس با برجسته کردن همین نقاط اختلاف نقاط ضعف جهان اسلام را نشانه می روند. به همین دلیل نیاز به پژوهش ها و برنامه ریزی های دقیق بیش از پیش حس می شود که این امر جز در مراکز تحقیقاتی و علمی میسر نخواهد شد. علمای اسلام می توانند با شناسایی ظرفیت های اندیشه اسلامی و غنابخشی به اندیشه خود با اقدامات علمی و فرهنگی متناسب با شرایط و مقتضیات عصر حاضر رشد دانایی محور را رقم زنند و با پیشگامی در تولید فکر علمی و دینی و گسترش افکار روشنگرانه نشان دهند که اسلام از برنامه های غنی برای سعادت بشریت برخوردار است. تلاش برای امضای موافقتنامه های فرهنگی و گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف، تأسیس کرسی های ادیان شناسی در دانشگاه های جهان، ایجاد دوره های شیعه شناسی اسلام شناسی در دانشگاه های مختلف به منظور معرفی اسلام ناب، ایجاد زمینه های تبدیل علم بین مراکز فکری و اندیشه جهان اسلام، ایجاد هماهنگی بین مؤسسات و پژوهشکده های علم جهان اسلام تنها بخش از راهکارهایی است که در این زمینه می توان به آنها اشاره کرد. تشکیل یک نهضت علمی و منطقی فراگیر از سوی همه علمای مذاهب اسلامی برای ریشه‌کن کردن جریان تکفیری لازم است. همه مذاهب اسلامی که دلشان برای اسلام می‌سوزد، اسلام را قبول دارند و برای اسلام دل می‌سوزانند، در این وظیفه سهم و شریکند. باید یک حرکت علمی عظیم انجام بگیرد. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. به پایین وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه بعدی شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده جرایانی شوم بود. در این لحظه فرهنگ نامه را خواهید شنید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایی که شما در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا پایان این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب هایی میپردازیم: یزد شهری جهانی زیور آلات و اخبار فرهنگی. اخیراً شهر یزد به عنوان شهر جهانی زیور آلات به ثبت جهانی رسید. شهر یزد با غنای فرهنگی بالا و پیشینی تاریخی درخشان، پیش از این به عنوان میراث جهانی در سازمان علمی فرهنگی یونسکو به ثبت جهانی رسیده بود. و در قسمت اول این برنامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. باید گفت یکی از زیر مجموعه های مهم هنر صنعت فلزکاری یعنی ساخت زیور آلات است. انسان ها در طول تاریخ علاقه زیاد به زیور آلات و جواهرات داشتند که بسته به شرایط هر اقلیم و فرهنگی، نوع و طرز ساخت این زیور آلات متفاوت بوده است. برخی از مواد اولیه لازم برای ساخت لوازم زینتی عبارتند از فلزات گرانبها مانند طلا و نقره، الیاژ های مانند برنز، مس، آهن و سرب و همچنین مواد مثل پلاتین. البته در کنار ساخت زیور آلات سنتی با این فلزات، از مواد دیگر برای ایجاد پوشش شیشه ذوب شده، مینا و چوب هم استفاده میکردند و تمام این اجزا را با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای مخصوص به اشکال دلخواه در می آوردند. از جمله مشهورترین و پرکارترین روش های ساخت این لوازم زینتی می توان به میناکاری، طلاسازی، فلزکاری، برجسته سازی و منبتکاری اشاره کرد. گفتنیز یکی از زیرشاخه های مهم ساخت زیورالات سنتی طلاسازی است که شامل سوهانکاری، لهیمکاری، اره کردن و ذوب کردن می شود. طلاسازان باید در شکل دادن فلز از طریق براده کردن، لهیمکاری، اره کردن، آهنگری، ریختگری و امثال این مهارت داشتند. این تجارت اغلب شامل مهارت های جواهرسازی و فلزکاری است و به طور سنتی این مهارت ها از طریق کارآموزی منتقل می شد. طلاسازان باید بتوانند از ابزارهایی که اغلب بسیار ظریف و تخصصی هستند برای ریختگری، خم کردن، بریش و ریسندگی طلا و سایر فلزات استفاده کنند. آنها همچنین ممکن است نیاز به استفاده از ماشینی تراش و ابزار تخصصی برای سنگ زنی و تکمیل جواهرات طلا داشته باشند. ساخت زیورالات سنتی به عنوان یکی از ریشه های صنایع دستی از روزگاران قدیم در مناطق مختلف و در بین اقوام مختلف ایرانی رواج زیادی داشته است و در هر منطقه و در میان هر قوم با توجه به اعتقادات، باورها، فرهنگ و سنت‌ها طرح و نقوش این زیورالات شکل می گرفتند و همین دلیل تفاوت در طرح و شکل زیورالات در مناطق مختلف ایران است. استفاده از فلز گرانبهای طلا در قالب زیورالات در ایران و به ویژه بین مردم یزد رواج زیادی داشته و دارد و بررسی ها گویای آن است که زیورالات در این منطقه هم جنبه کاربردی و هم جنبه سرمایه‌ای دارد. زیورالات سنتی یزد از ویژگی های خاص و منحصر به فرد همچون عیار بالای طلای مصرفی، تنوع بسیار زیاد و همچنین اجرت ساخت پایین برخوردار است که همین موارد موجب جذب مشتریان و افزایش رغبت مردم به خرید طلای یزد است. در سال 2020 شهر یزد به عنوان شهری ملی زیورالات در ایران ثبت شد و پیگیری صنعت جهانی این هنر صنعت به نام شهر یزد در جلسه اجلاس ازبکستان مطرح و مورد استقبال ارزیابان بین المللی قرار گرفت. تداوم نسلی و فعال بودن پیشکسوتان زیاده در عرصه زرگری یزد، همچنین بازارهای فعال زرگری در این شهر و پاکدستی و خوشنامی فعالان عرصه زیورالات سنتی از جمله ویژگی‌هایی است که توسط بازرسان ثبت جهانی در مراجعه حضوری به این شهر راستی آزمایش شد. در نهایت تمامی وجوه مثبت و ارزشمند این هنر موجب شد که یزد به عنوان شهر جهانی زیورالات از سوی سازمان جهانی صنایع دستی انتخاب شود. یزد 12 شهر جهانی صنایع دستی ایران است. باید گفت زیورالات سنتی یزد شامل طلا و نقره و دیگر انواع آن طرح و نقش و همچنین شیوه ساخت سنتی خود را در طول دهه‌های گذشته حفظ کرده و این ویژگی‌ها از گذشته تا کنون سینه به سینه به هنرمندان امروزی منتقل شده است. یزدی‌ها از قدیم در حرفه زرگری و شیوه استخراج طلا تبحر خاصی داشتند تا جایی که استان‌های دیگر برای قالب‌گیری طلای خود را به یزد می آوردند و زرگری از گذشته تا کنون یک فعالیت شاخصی اقتصادی در این شهر بوده است. برآورده ها نشان می دهد که در حال حاضر حدود 5000 نفر در زمینی ساخت زیورالات سنتی در یزد مشغول به کار هستند. بازار طلای یزد همان جایی که صدای چکش زرگرها در زیر سقف های آجری و دالان های تو در توش می پیچد، حالا عنوان جهانی را یدک می کشد. شهری که پیش از این به خاطر معماری شگفت‌انگیز، جاذبه های تاریخی، فرهنگ غنی و از همه مهمتر بادگیرها و قنات‌هایش شهرت داشت، اکنون با آوازه هنرمندانش در سراسر جهان شناخته می شود.